بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 14 از سوره حشر: لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر بعثهم بینهم شدید تحتبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. ترجمه ای آیه این بود که اینا همگیشونن که این جمیعا حال سزارای فاعل لا یقاتلونه، یعنی اینا همگیشونن با شما جنگ نیم کنند الا در دهاتشون که دورش دیوار کشی شده باشد، محصنه یعنی دژ قرار داده شده باشد، قوم وراء جدر یا از پشت دیوارا، که مرد میدون که رسما بیاند و بیرون برج و باروهای خودشون با شما صف آرایی کنه، نه مرد این میدون نیستن. بس هم بینه هم شدید، که این جمله رو که دیروز یه قدر توش معطل شدیم، ظاهرا منظور این است که چون کلمه بس به معنای جنگ ظاهرا اومده است، به معنای نیروی جنگی هم اومده است، که بعضی وقتا فرماد حین البعث در آیات قرآن، یعنی در حین جنگ، ولی اینجا ظاهرن توان جنگی، نیروی جنگی. اینا بعث هم بین هم شدید معناش تقریبا اینجور حالا به نظر میاد که تو خداشون که به نظر با هم گفتگو میکنن، به نظر خودشون نیروی جنگیشون قویه، اما در مقابل اون وقتی که وقت جنگ میشد و اینها که بیان رسمن با دشمن روبرو بشن، اون وقت توانش را ندارن. که جمله اول این معنی رو میگفت که اون وقت توانش را ندارن که بیان دو اجتماعی مقابل شما بیستن، نه نمیان. اینها پس توان جنگشون تو خداشونه، یعنی پیش خودشون که حساب میکنن خیال میکنن که خیلی نیروی جنگی دارن. این جمله رو حالا اجالتاً ما اینطور به نظرم میاد، بعثهم بینهم شدید، یعنی نیروی جنگیشونو تا نیامدن روبرو بشن، پیش خودشون به نظرشون میاد که نیروی جنگیشون شدید است و محکم است. تحسبهم جمیعاً و قلوبهم شتا، اینا رو گمان میکنید که به اصطلاح جمیعاً مجتمعاً، و حال این که نه، قلوبهم شتا، دلهاشون پراکنده است. اینجو به حسب ظاهر باید جمله مثلا اینجور باشه که گمان میکنید که جمیعاً و حال این که جمیع نیستند. درست فرمودید؟ ولی خب چون هیکلاشون که با هم بوده است، با به اصطلاح پس کنه او یه هیکل با هم بودنی است که فایده ندارد، او حقیقت اجتماع نیست. حقیقت اجتماعیت به این است که دلها با هم همراه باشد، ولی کن دلها با هم همراه نیست، که این نظیر فرمایش امیرالمومنین میشد که تو نهج البلاغه خیلی وقت هست که ایها الناس المجتمعه و ابدانهم المتشتته و احواهم، ای مردمی که بدناتون جمع است ولیکن هواها و میلهاتون خلاصه متفرقه است. اینجا تقریبا اینجوری میشد که میبینی اینا جمیعن، اینجور گمون میکنی جمیعن، ولی جمیع نیستن. جمیع نیستندشو به اینجور بیان میکنه قلوبهم شتا، دلهاشون پراکنده. کنهو پس اجتماعی که فقط به این باشد که هیکلا دور هم جمع باشد ولی دلها با هم همراه نباشد، نه، این اجتماع به درد نمیخورد و این او اجتماع اتحاد حقیقی نیست. کنهو پس اتحاد ندارن، اتحاد به این است که دلها با هم همراه باشد ولی دلها با هم همراه نیست، قلوبشون شتت درش هست، پراکنده هست و قلوبهم شتت. ذالک یعنی این مطلب که اینا بدنا با هم همراه ولی دلها با هم همراه نیست، چرا اینجورن؟ به انهم قوم لا یعقلون، به واسه این که اینا قومی هستن که تعقل ندارن. این جمله رو همطوری که در دیروز عرض کردیم به نظر بنده این جور میاد که چون همه عقلا اعم از این که متدین به دینی باشن یا نباشن، همه عقلا اتفاق وحدت نظر دارن به این که تا اتحاد نباشه کاری به آخر نمیرسه. بشر بدون اتحاد و اتفاق به هدف خودش نخواهد رسید. پس هم عقل زندگی اقتضا میکنه، قطع نظر از این که آدم معتقد به خدا باشد یا نباشد، عقل زندگی اقتضا میکنه که با هم متحد باشن. پس اگه دیدیم که یه جامعه‌ای دلهاشون پراکنده، اینا اساساً پس عقل زندگی ندارن، قطع نظر از این که ایمان داشته باشن یا نداشته باشن، اینا عقل زندگی ندارن. این جمله هم به نظرمون ایجور اومد که ذالک به انهم قوم لا یعقلون، که اینجا مقصود از او عقلی که خداوند ازشون سلب می کند و هم عقل معیشت و عقل زندگی است. توجه کردی؟ چون کلمه عقل گاهی به یه معنای استعمال می شد که ملازمه با این است که آدم ایمان به خدا و اینها داشته باشد، و که این است که وقت اگه کسی هر قدرم زیرک و دانا و اینا باشد به زندگی، اما ایمان به خدا نداشته باشد، که انه عقل نداره، گاهی ایجور است. ولی اینجا همطور ترسن حالا به نظرمون میاد، حالا جزمم نداری، که ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، که این که دلهاشون پراکنده است نمیخواد بگه لا یعقلون یعنی لا یؤمنون، ایمون نداره او عقل اینها، نه، همین عقل متعارف که عقل معاش و عقل زندگی است در اینا نیست. توجه فرمودید؟ این راجع به این جملش هم این معنا به نظر اومد. وقت مطلب دیگری که داشتیم این بود که خود مسئله اتحاد و یگانگی که پیش همه عقلا خوبه، و این عقلام که میگویم یعنی همه کسانی که عقل زندگی دارن، کار نداریم به این که ایمون داشته باشن یا نه، این اتحاد که خوبه است، ولی این خوبه یعنی از نظر عقل زندگی خوبه، اما از نظر حقیقت آیا هر اتحادی مقدس و منزه است یا خوبه است؟ اینو گفتیم که دائر مدار این است که مثلا هدف از این وحدت چی باشه. اگر هدف از این وحدت و یگانگی این باشد که یه جریان صحیحی مثلا پیدا بشه، یه هدف صحیحی عمل بشه، یه اتحاد میشه اتحاد مقدس، و الا این اتحاد اتحاد نامقدس. ای که همه عقلا میگن، ای همون که گفتم عقل معاش و عقل زندگی، و ولی که این منافات نداره، همه چیزی که همه عقلا میگن این دو قسم بشه، یه قسمش منزه و مقدس حساب بشه از نظر حقیقت، یه قسمش مثلا مقدس حساب نشد. وقتی اتحاد که همه میگن لازم است، ولی کن یعنی همه کس درکی کرده است که در غرض و هدف اگه بخوایم برسیم واسه اتحاد داشته، یه درکی همه دارن، ولی کن آیا این اتحاد خوب است یا بد است؟ دائر مدار این است که حالا که همه درکی کردیم بدون اتحاد نمیشد به نتیجه رسید که همه عقل است، که وقت هر کی اتحاد نداشته باشد این عقل رو ندارد، آیا این اتحاد کجا خوب است کجا بد است؟ دائر مدار این است که برای چه هدفی و برای چه غرضی باشه. اینم یه مطلب بود. مطلب دیگر درباره این است که اساساً میخوایم ببینیم که حقیقت اتحاد و یگانگی ای در چه صورت حاصل میشه. این یه مطلبی است. حالا پله به پله که بیایم بالا، میگویم اتحاد را همه عقلا میگن خوب است، که اخیراً به اینجا منتهی شد که همه میگن خوب است، یعنی همه این درک دارن که به هیچ هدفی بدون اتحاد نمیشه رسید. پس اگه هدفی داشته باشیم بخوایم برسیم به واسه متحد بشیم، این درکیز همه عقلا دارن. ولی تقسیمش به خوبی و بدیش دائر مدار این است که غرض صحیح باشد یا غرض ناصحیح باشد. هر اتحادی مقدس نیست، اینطوری که او مسئله اول که اتحاد لازم است برای هدف او یه جور درک، ولی این مسئله دیگر که اتحاد مقدس است، گفتیم هر اتحادی مقدس نیست، دائر مداری که غرض چه باشد. اگه غرض منزه و خوب است این اتحاد خوب است و الا بد. مسئله دنبال این که حقیقت اتحاد این به چی حاصل میشه، اوی حقیقت اتحاد به چی حاصل میشه، اینجا میام به اصطلاح ریشه و لغت اتحاد در نظر بگیرم. عرض کنم که در عربی یک کلمه اتحادی داریم، یک کلمه وحدتی داریم. به اصطلاح وحدت یعنی یکی بودن و اتحاد یعنی یکی شدن. خب همه الحمدلله اهل علم صرف رو که خوندیم، این اتحاد از باب افتعاله که این او اتحاد بوده، مطابق یه قاعده که اذا کان فاعل فعل باب افتعال یکی از یازده حرف، وقت او فعلش قلب به ته میشد و ته در ته ادغام میشد، وقتی اتحاد چون باب افتعال از وحدت است، وقت اتحاد او اتحاد بوده است و واو قلب به تا شده است در تا ادغام شده است، شده است اتحاد. وقت وحدت یعنی یگانگی، اتحاد یعنی یگانه شدن، وحدت رو به خود گرفتن، که وقت نتیجهش این میشه که اتحاد یعنی امور متعدده، اموری که وحدت ندارند بعد از نداشتن وحدت، وحدت را به خود بگیرند، این میشه اتحاد. مثلا حالا در ترکیبات این عالم، این موجوداتی که به اصطلاح جهان را تشکیل میده، اینا مثلا عناصر گوناگونی است، وقت ترکیب مخصوصی هر کدوم پیدا میکنن و بعد از اونی که موجودات متعدد بودن یگانگی به خود میگیرن. مثلا فرض آب میگن از دو عنصر ترکیب شده، یا چیزا دیگه از عناصر گوناگون، اینا با هم ترکیب میشن، در یک دیگر تأثیر و تأثیر میکنن و حال یگانگی پیدا میکنن. وقت مثلا آب بعد از اونی که دو عنصر بوده ترکیب شده یه موجود رو تشکیل میده، میشه آب. موجودات دیگر هم عناصر گوناگون ترکیب میشن، این موجودات رو تشکیل میدن و تازه همه این موجودات هم یه عالم رو تشکیل دادن. مثل نظیر حالا یه مسئله ساده است و الا حقیقه خیلی بالاتر از اینه، نظیر یک کارخونه که موجودات زیادی است ولیکن با هم یه وحدتی رو تشکیل دادن که این وحدت میشه وحدت سنایی. توجه کنید، وقت عالم رو هم با اینکه موجوداتی است که عددش رو خدا میدونه ولی در این حال همه عالم یک عالم است. ماسو الله یک عالم است، از بابی که موجودات بیشمار یه حال وحدت پیدا کردن. البته حالا این وحدت عالم چجور وحدتیست حالا جا بحثش نیست. اهل عرفان و فلسفه که معتقدن که تمام عالم یک موجود باشعور است، حالا اون بمانه، اجالتاً یه حال وحدتی به خود پیدا کردن، این میشه اتحاد. میایم تقریبا در اجتماع هم واقعش این است که افراد اجتماع که هر کدوم یه موجودی به حسب ظاهر جدای از دیگری هستن، وقت این نیروها به اصطلاح وقتی یه جوری شد که حال یگانگی به خود گرفت با هم زمیمه شد، وقت بعد از آنی که متعدد و متفرق بودست حال وحدت و یگانگی به خود بگیرد، این میشه اتحاد. و همه مطلب رو در علمای اخلاق به مثل میخوان ذکر کنم. مثلا اون مثالی که میزنم، میگن یه پادشاهی 12 پسر داشت و میخواد اینا رو وصیتی کرده باشه، جمعشون کرد، به پسر بزرگه گفت که یه چوبه تیر بردار، یه چوبه تیر برداشت، گفت بشکن، این شکستش به آسونی، گفت یکی دیگه بردار، برداشت بش، گفت بشکن، شکستش به آسونی، تا 12 چوبه تیر هی یکی یکی شکست، آسون شکستش رو. بعد دستور داد که 12 چوبه تیر همچی دسته برداره، که یه دسته چوبه به سال 12 چوب، و پهلو هم گذاشت، گفت که حالا بشکن، که هر چه خواست بشکندش نشد. این وقت به این مثل حالیشون کرد که شما اگر متحد باشید هیچ کس نمیتونه خوردتون کنه، اما اگر متحد نباشید مثل او چوبه یکی یکی ها که آسون میشه شکست. یا به مثل دیگر که میگن 100,000 خیط یکتا را نباشد قوتی، چون به هم برتافتی اسفندیارش نکسلد، که این یه ریسمون شاید 1,000 تا نخه یا 10,000 تا نخ، بسا یه ریسمون هست که میگن باش کشتی ها رو مهار میکردن، خیلی کلو بوده که به عربی جمل بهش میگن، حتی یل جل جملو فی سمل خیاد. خب حالا این تناب محکم 100,000 تا نخ، هر یکیش کمی نیرو داره که به یک کمی مثلا کشیدن پاره میشه، ولی وقتی این نیروها با هم جمع شد، این به اصطلاح با هم که جمع شد دیگه توانش خیلی زیاد میشه. اینا مسئله اتحاد است که موجودات پراکنده و متعدد اینا نیروهاشون جمع‌آوری بشه و بسیج بشه و در یه هدف مصرف بشه، این میشه اتحاد. و حالا روی زمینه افراد جامعه در چه صورت وحدت هدف پیدا میکنن؟ قولت فرمان از اینجا میخواییم نتیجه بگیریم که همچنان که در سایر وحدت ها که چه در به اصطلاح موجودات عالم که عناصر مختلف با هم ترکیب میشن و یه واحد رو تشکیل میدن که میشه یه موجود مثل آب، مثل آتش، و تازه همه این موجودات پراکنده یک عالم رو تشکیل دادن و تو افراد اجتماع هم بخواند وحدت پیدا کنن، به این است که یه وحدت غرضی پیدا کنند که در اون طور موجودات همه نیروها جمع میشد در راه یه هدف، اینجوری لذا یه واحد را تشکیل میداد. افراد اجتماع هم بخواند یک واحد را تشکیل بدن، به این است که نیروهای جسمی و معنوی و همه شون اینا جمع آوری بشه و در راه یک هدف مصرف بشه. این میشه اتحاد. حالا میخوایم ببینیم که هدف اگر چگونه باشد حقیقت اتحاد حاصل میشه. واقعش این است که هدف اگه تا هدف مادی باشه، یعنی معنای مادی یعنی یه موجودی که بالاخره برگشتش به این جسم و جسمانیات و اینطور چیزا میشه، تا هدف مادی باشه این خاصیت مادیت اینه که اگر مثلا این چیزو بنده داشته باشم شما نداری، اگه شما داشته باشی بنده ندارم. وقت اگر هدف مادی باشه تا اندازه‌ای که هدف به حسب ظاهر مشترک است تا او اندازه اتحاد هست، ولی حقیقتش اتحاد نیست، حقیقتش اون نفع شخصی خودمه. مثلا حالا اسباب مثال، اگر رو مسئله نژادی مثلا نژاد سفید پوست یه وحدت ایجوری وحدت هدفی داره در این که مثلا سفید پوست این مزیت داره بر سیاه پوست و این حق تقدم و حق اولویت داره و همه سفید پوستا در این راه با هم متحدن بر علیه سیاه پوستا، ولی تو خودشون اگه چنانچه یه امر اختصاصی شد خواه و نخواه درست یک دل و یک زبان بر علیه دیگران اقدام میکنن، ولی تو خودشون که قضیه مثلا بنا شد که یه چیزی مال ای باشد یا مال او باشد و خواه و نخواه وحدت اینجا نیست، بین میره. یه مثلی دیروز میگفتیم، مثلا فرض بگید که یه چیز من میخوام بردارم مال خودم، شما میخواید بردارید مال خودتون، اونم میخواد بردارید مال خودش، ولیکن یه نفر چهارم هست اون مسلط است به سر او. اینجا من و شما و او یکی همه ایمون اتفاق داریم که اونو باید برطرفش کرد. اینجا خیال میکنیم که با هم متحدیم، ولی در واقع این است که من یه جهت اختصاصی است که میخوام او نباشد من باشم، شما یه جهت اختصاصی است که میخوای او باشد شما او نباشد شما باشید، او یکی هم همطور. لذا این به حسب ظاهر اتحاد است، در واقع اتحاد نیست. بالاخره حالا یه تنها نبود او هم شرط رسیدن من است، هم شرط رسیدن شماست، هم شرط یه شرط مشترکی است. اینها این حقیقت اتحاد نیست. اما اگر چنون چه من و شما و او یکی به نظر اومد است که این ظالم است و این چیز مال ضعفا باید باشد، مال این نباید باشد، اینجا یه وحدت هدفی است که نفع اختصاصی درش نیست و اینها، در این صورت وحدت دلها در این صورت همراه است. متوجه میشه چی میخوام عرض کنم؟ که واقعش این است که در افراد انسان وحدت حقیقی به این است که همه یک هدف پیدا کنند، نظیر وحدت حقیقی که در موجودات دیگر که همه در یک راه هدف در راه یک هدف مصرف میشد، ما به این است که آخه اتحادمون از روی شعور و اختیارمونه. این نمیشد الا اینکه همه یک هدف پیدا کنیم. من میخوام بگم این یک هدف پیدا کردن نمیشد مگر اینکه جای غرض شخصی تو کار نباشد. کجاست که غرض شخصی تو کار نباشد؟ اونجایی که به یه نفع مادی بر نگرده. حالا مثلا در این مثالی که گفتیم، اگر یه چیزیست که من و همه ماها نظرمون این است که این مال فقرا باید باشد، مال مستضعفین باید باشه، ولی یه گردن کلوفتی مسلط بر اونه، ما اینجا همه اتفاق داری داری که اون باید باشه، اما این برنیم گرده به این که میخواییم یه جر نفعی به طرف خودمون کرده باشه. اما یه دفعه هست که من معتقدم این چیز مال ما باید باشه، نه مال او. شما معتقدید که مال شما باید باشه نه مال او، در این نتیجه درست است من فکرم این است که او نباشد، شما فکرت این است نباشد، ولی این دل همراه بودن نیست. اسباب که همه تشخیص میدیم شرط بودن اون مال من این است که اون نباشه. اینجا به حسب ظاهر جمعی، همطور که ای آیه میگوید که تحسبهم جمیعن و قلوبهم شتا، اینا رو گمان میکنیم که با همان، ولیکن دلهاشون با هم پراکنده. این اینجایی که میخوایم این چیز مال من باشه، او یکی میخواد مال من باشه، ولی یه چهارمی روشه. اینجا به حسب ظاهر جمعی، ولی کنج قلبمون با هم دورت نیستیم. اما گرچنون چه نه، یه هدفیست که برگشتش به این نیست که یه نفعی آید من باشه، اونجاست که وحدت حقیقی، یعنی اون معنای اتحاد که موجودات متعدده حال وحدت و یگانگی به خود بگیرن، او در اون صورت حاصل میشه. و این که در آیات قرآن هست که در سوره انفال خداوند فرماد هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا لما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. ظاهرا آیه اینجور باشه که این آیه رو خدا برای بالاخره دلداری پیغمبر که از مثلا کید دشمنان وحشت نداشته باش، فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم، بین دلهاشون الفت انداخت، که این در سایه ایمان به خدا و ایمان به قیامت اینا یه هدف مشترکی پیدا کردم. او همراهی دل است با یک دیگر، از او که گذشتی دیگه حقیقتاً الفت نیست، حقیقتاً ای به حسب ظاهر با همند، همطوری که ای آیه شریفه میفرماد که تحسبهم جمیعاً و قلوبهم شتا، دلها پراکنده. پس حقیقتاً او وحدتی که باید باشد نیست. این هست. حالا دنباله این بحثا زیاد هست که اساسا وحدت اجتماعی چه جور وحدتی است، که یه وحدت میگن که وحدت اعتباری است. وحدت اعتباری اونجاست که هم به اصطلاح موجودات متعدده یه جوری ترکیب نشدن که یه اثر واحد پیدا کنه، چون در فلسفه میگن اثر وحدت حقیقی این است که بعد از وحدت یه، یعنی نشان وحدت حقیقی این است که بعد از وحدت یه اثری بار بشه که او اثر تازه است، اثر هیچ کدوم از اجزا نیست. مثلا حالا فلاسفه قدیم چون عناصر عالم و چهار عنصر میدونستن، وقت میگن مثلا فرض بگی یاقوت که از همه اجزای عناصر ترکیب شده و یاقوت فرح قلب میاره. این فرح قلب نه اثر خاکست، نه اثر هواست، نه اثر نارست، یه اجزای ترکیب اثر هیست کدوم از اینا نیست. و حالا که ترکیب شده است این اثر حاصل میشه. این اثر تازه این کشف میکنه که یه وحدت تازه ای به خود گرفتن. این میشه وحدت حقیقی. اما مثلا یک لشکر، یک تیپ سرباز، ولا میگویم یک تیپ، ولیکن یه عده زیاده که کلمه یک را هم روش میگویم استعمال میکنیم، اینا اثر تازه پیدا نکردن، بلکه مثلا یکی از نیروهای دشمن از بین میبره، او یکی میرد یه پایگاه دیگه رو میگیرد، او یکی دیگه میاد، وقت همه ای آثار به سلام ما یه حال یه اسم یک اسم میشن روش میگذاریم، میگویم فتح شد مثلا شهرک فلانجا، مثلا فتح شد اسمش رو میذاریم فتح، ولی در حقیقت این مجموع آثار است. این جور وحدت ها که اثر تازهی بر اجزا بار نشده است بلکه مجموع آثار است، میگن وحدت اعتباری. مثل که حالا این جلسه بحث ما یک جلسه است، در مقابل مثلا اگه یه جلسه تو مسجد بود یک جلسه است، ولی این یک اعتباری. یه وحدت صناعی داریم که به اصطلاح وحدت مکانیکی میگن، مثل که یک ساعت، یک کارخونه، یک مؤسسه، اینا اجزایش در یک دیگر هضم نشدن، اما به حسب پیوستگی که با هم پیدا کردن اثر یک دیگر رو یک قضی تقیید کردن. این میشه وحدت صناعی. لطفا بودیم یه وحدت دیگه داریم، وحدت حقیقی. وحدت حقیقی به این است که اجزا جوری در یک دیگر هضم بشن که دیگه فعلیتشون از دست بدن و یه اثر تازهی بار بشه. این علامت وحدت حقیقی، مثل همون یاقوت که گفتیم. وقت وحدت جامعه هم میخوام بگم حقیقت وحدت، وحدت جامعه هم وحدت حقیقی است، ولی این بعد از اون است که افراد جامعه یه وحدت فکری و فرهنگی پیدا کنه. توجه میفرمایید؟ این وحدت مثلا فرضی که ملت فلان جا در مقابل ملت دیگر یه ملت حساب میشن، برای اینکه اونا یه وحدت، یه بینش فرهنگی دارن که دیگران ندارن. وقت اون وحدت حقیقی که در اثر یه بینش صحیحی از نظر قرآن شریف هم وحدت ایمانیه. توجه کردی که عرض کنم که در وحدت اعتباری حقیقتاً اجزا نه از هم به صلاح نه با هم ترکیب شدند و اثر یک دیگر را هم تقیید نکردن. توجه می‌فرمایید؟ مثل همون یه تیپ نظامی که مثال می‌زنیم، یا همین وحدت جلسه خودمون. این جلسه خودمون یه وحدت داره، بالاخره شمای دو بنده و باقی آقایون که هستن هر کدوم به نوبه خودم حالا اثری داریم. وقتی مثلا اثرامون یک جا که جمع است، توجه کنید، به نام میگویم یک جلسه، که نه بنده اثر شما رو تقیید کردم، نه شما اثر بنده رو تقیید کردید. لطفا فرمودید. اما اثرها حالا اجالتا با هم جمع است، این میشه وحدت اعتباری. اما یک کارخونه اگر فلان مهره، فلان چرخ جدا بود، به هم تکونده نبود، یه جور دیگه حرکت میکرد. اما حالا در اثر پیوستگی، مثلا فرض بگیر که فلان چرخ رو بخوایم به حرکت بیندازیم، مثلا با پیوستگی به چرخهای دیگه، این اثرش فرق داره تا وقتی که اگه یله و رها بود اینا. این میشه وحدت مکانیکی. وحدت حقیقی هم این است که اجزا از فعلیت خودشون از دست دادن، مثل چیز مثل هم آب که مثال میزنم، دیگه خاصیتی که از آب هست دیگه از او دو عنصر اصلی که اکسیژن و هیدروژن به اصطلاح باشد، او خاصیت حاصل از اونا نبود، ولی حالا که ترکیب شده است، این فعلا نه اکسیژن است نه هیدروژن، گرچه ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن است، این میشه ترکیب حقیقی. وقت درباره وحدت جامعه نظریاتی هست، هر کی بخواد حالا سربستشو تو جلد پنجم این مقدمه بر جهان بینی اسلام که مرحوم های مطهری تو جلد پنجمش هست، در وحدت جامعه، آیا وحدت جامعه از قبیل وحدت به اصطلاح اعتباریه یا وحدت میکانیکی به اصطلاح یا وحدت حقیقی؟ وقت در وحدت حقیقیش هم دو نظر هست، اجالتا اختیار میکنه وحدت جامعه وحدت حقیقیه. ولی چه جور تصور کنیم که آخه با اینکه هیکل من که از شما جدا و یکی از دیگری جدا و اینها، این نیم شد الا اینکه همه یه دید داشته باشیم، یک فرهنگ ما رو به هم مرتبط کرده است، یک دید و یک بینش ما رو به هم مرتبط کرده است، اون میشه وحدت جامعه. وقت تا اون بینش چی باشه؟ وقت از نظر قرآن شریف او بینشی که جامعه را حقیقتاً با هم مرتبط میکنه، ارتباط حقیقی که به این باشه که دلها با هم جمع باشه، این نیست الا در ایمان با خدا. این ایمان با خدا سبب میشه که اون نیروها که با هم منظم میشه در راه یه هدفی است که او هدف شخصی نیست. این جوری میشه که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، که در او آیه میگه که اگر آنچه که در زمین بود تو خرج میکردی، اینها نمیتونستی بین اینها الفت برقرار کنی. این ما حاصل حالا یه بحثی راجع به این و یه تتبعی هم آدم بکنه در الفت ها، ببینید که هم الفت هایی که افراد انسان با یک دیگر پیدا میکنه، اینا به حسب اقتضای دوران هایی که بر انسان میگذرد فرق میکنه. مثلا فرض گیر که بچه ها موقتا با هم برای بازیشون یا سرگرمیشون با هم یه پیوندی پیدا میکنه، ولی این وقت دیگه خلاصه وقتش گذشته، دیگه سرگرمی نمیخوان، دیگه او الفت به هم میخوره. دوران جوانی هم به حسب اقتضای سن جوانی افراد برای تفریح، برای تفنن در زندگی با هم یه الفت های پیدا میکنه، ولی وقتی حواسشون وانشست دیگه او الفت به هم میخوره. هاکذا پیر مردا یا میون سالها، اینا به حسب اقتضای سنشون، به حسب اقتضای کسب و کارشون با هم یه الفت هایی، ولیکن اینا وقتی دورانش گذشت به هم میخوره. ما بارها گفتیم که مثلا به حسب ظاهر زلیخا خیلی یوسف رو میخواست، اما در حقیقت هدف خودشو میخواست، غرض خودشو میخواست. وقتی غرض حاصل نشد، اول سعایت و دشمنی هم که در مصر برای حضرت یوسف شد از قبل همون شد. پس این الفت حقیقی نیست. بالاترین الفت هایی که خیلی ریشه داره الفت خیشاوندیه. توجه، الفت خیشاوندی خیلی ریشه داره، ولی اینم به مرگ خاتمه پیدا میکنه. ولی او الفتی که از همه الفت ها محکمتر، هم الفت ایمانی است که از آیات قرآن اینجور استفاده میشه که بعد از مرگ همه رشته های دوستی اینا از هم گسیخته میشه، فقط یک رشته است که او باقی میموند و بلکه از در قیامت بیشتر جلا پیدا میکنه. که او آیه که میگه الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، یا الا المتقون، الا المتقین، میفرماید خلیل ها یعنی دوستای دل و جانی تا در قیامت بعضشون با بعض دیگه دشمنن، مگر کسانی که اهل تقوا باشن. خب دیگه در ای آیه دیگه حالا جالتاً چیزی نداریم عرض کنیم، بقیهش میموند انشاءالله برای روز شنبه.